اصطلاح ارزیابی خدمت ایشون میرسیم تا یه مباحثه شکل بگیره اگر ایشون مرحمت بکنه حالشو داشته باشه. خب ما همچنین کسی رو داریم نقد میکنیم و این یه نکته که واقعا از دوستان و همکاران ممتاز با اخلاق شگفت‌انگیز در مجموعه ماست. اون چرا که امروز میخوام خدمت شما بگم همه این مطالب قبلا خدمت ایشون تقدیم شده، یعنی چیز تازه ایشون اینجا نمیشنوه، بقیه در جریان قرار میگیرن. نکته دوم این که من در این به اصطلاح ارزیابی که دارم اصلا به نکات ویرایشی نمیپردازم، اونها نکاتی هستند که مثلا تو متن یا چیز تذکر داده میشه. خیلی مایلم حالا که این نشستهای ما داره به اصطلاح منظم شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه به یه آیین‌نامه برسیم در نوع نقد کردن. من جمله الان یک قدر متیقنی که به ذهن من رسیده این که ناقد به طور کلی از ملاحظات ویرایشی پرهیز کنه. فلان کلمه مثلا واقعا برای من مهم نیست، هست و با سین بنویسه یا با ساد چه اهمیتی داره، مهم اینه که اون داره چه مطلبی رو دنبال میکنه، چه باری رو میخواد زمین بگذاره. اینجا من گاهی میبینم کسانی رو نکات ویرایشی مگر یه جمله‌ای در اون معنا در اون مطلبی رو که میخواد ارائه کنه مشکل ایجاد کنه که اونم خود معنا هدفگیری میشه، نه نکات ویرایشی. اصلا ما ویراستار نیستیم، ویراستارا باید کار خودشون انجام بدن. اینم یه نکته. نکته بعدی این که ملاحظات بنده درباره متنی که جناب آقای یزدی فراهم کرده ملاحظه الزاماً محتوایی نیست، چون واقعا عرض کردم من نسبت به مدلولاتی که ایشون به دست میاره نوعا نگران نیستم. یعنی وقتی یه مدلولی رو میگن حتما یه دالی داره، چون صاحب مبناست و صاحب فنه. بعضی جا آدم نگران میشه کسی استظهاری کرده واقعا این از این آیه از این عبارت برمیاد یا نه، اما ایشون از جمله کسانی نیست که حداقل من نگران چنین چیزی باشم. اون چه رو که میخوام عرض بکنم اینجا مربوط به ساختار و شاکل است. برای مطلبی که ایشون میخوان هدف گرفتن چه ساختاری رو در نظر گرفتن، این ساختار در قالب عناوین هست. خب بنده اول اون عنوان اصلی رو ملاحظاتی که درش هست عرض میکنم، بعد میپردازم به کل اون عناوینی که ساختار ساختمان بحث ایشون رو شکل داده. ببینید در این عنوان، حالا من اینو بیارم روی مانیتور اگر اپراتورم همکاری بکنه. بله آمد. ببینید در این ترکیبی که در عنوان قرار گرفته، واکنش مردم در برابر رسالت‌های انبیا، اولین ملاحظه اینه که ببینید کلمه واکنش و کنش، حالا خوبه یاد کنیم از مرحوم دکتر حسابی اون کلمه کنش از اختراعات ایشونه. ایشون 200 کلمه وارد ادبیات علمی ما کرد، این هم یکی، کنش و واکنش، تنش، نمیدونم پردازش، اینا کلماتی هستند که ایشون ساخت و خیلی واقعا ادبیات علمی ما رو جلو آورد. واکنش یه مفهومه که در برابر کنش استفاده میشه. دقت کنیم ما چه هندسه معنایی در نظر گرفتیم در عنوانمون، نه در برابر رسالت ها. رسالت ها چی هن؟ کنش و واکنش اساسا دو امر فعلی هن، درسته؟ فعلی و خارجی هن. اما رسالت ها ثبوتی هن، اصلا امر خارجی الزامن نیستن، شما اگر بخوای رسالت ها رو امر خارجی کنی باید یه چیزی بهش اضافه کنی. الان عرض میکنم رسالت ها امری ثبوتی نفس الامری و شعنی هن. شما اگر بخوای در برابر رسالت یه چیزی رو به کار ببری، واژه کنش یا واکنش رو، باید بگی مثلا واکنش مردم در برابر ابلاغ رسالت انبیا، یا آگاهی از رسالت انبیا. نمیدونم یه چیزی که رسالت رو از حالت ثبوتی در بیاره به حالت فعلیت. این یه نکته. نکته بعدی این که رسالت وقتی اضافه میشه به یک شخص، وقتی اضافه میشه به یک شخص معنای مسئولیت داره. مثلا میگیم رسالت آقای یوسفی مقدم در مرکز فرهنگ معارف چیه؟ اصلا ربطی به رسالت ماها نداره. رسالت ایشون به عنوان شخصیت حقوقی ایشون رئیس مرکز فرهنگ ما، رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن. رسالت پیامبر یعنی وظایف پیامبر. ببینید اگر میگفتیم رسالت‌های الهی، رسالت‌های ابلاغی از سوی پیامبر، خب یه مطلب دیگه میشد. مسئولیت‌هایی که از جانب ایشون ابلاغ میشه، مسئولیت‌هایی که رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به همکاران خودش ابلاغ میکنه، اگه مستقیم به خودش اضافه بشه رسالت ها میشه وظایف خودش. ببینید این ترکیب هم یه ترکیبیه که در عمق خودش یه اون مفهوم لازم رو نمیرسونه. اگر میشد رسالت های الهی مشکلی نداشت، رسالات الله که پیامبر ابلاغش میکنه، این عنوان اصلیه کتاب. همچنین درباره این عبارت در برابره، ببینید در برابره وقتی شما میگید انگار صرفا مقابله رو و تعارض و درگیری رو میخوای گزارش کنی، در حالی که بحث ما با موافقان شروع میشه. موافقان در برابر پیامبر قرار نمیگیرن. باید اینجا مفهومی به کار برده بشه که اون ظرفیت لازم برای پوشش آنچه رو که ما میخوایم گزارش کنیم داشته باشه. پیشنهاد دادم همه آنچه رو که بنده اشکال گرفتم همه پیشنهاد دارن، همه اینها، و خدمت ایشون هم به شکل مشافهی هم به شکل مکتوب تقدیم شده. و اینم اضافه کنم هر وقت من خدمت های یزدی رسیدم که ملاحظه ای را عرض بکنم خدمت ایشون، اضافه شدم برگشتم. این که عجبی نیست که رفقای ما همه به ایشون مراجعه میکنن. این آسد علی اکبر ما عینسادی بود قبلا، الان شده عینیایی، علی محمد یزدی. از این سادی تغییر مسیر داده شده انیایی، ما هم داریم انیایی میشیم. عرض بکنم که این در برابر، مثلا من پیشنهاد دادم واژه تعامل، مفهوم تعامل به کار برده بشه. بله بله پیشنهاد کلی من درباره عنوان که البته در برخی فرمایشات الان گزارش الانم به چشم خورد، رفتارشناسی تعامل با، البته اینجا نوشتم مردم، بعداً با خود ایشون مباحثه کردیم صافتر شد، رفتارشناسی تعامل با پیامبران. اون چه در این تحقیق اتفاق میفته و این گزارشات 200 اندی نوع رفتار رو ایشون گزارش میکنه، یا نوع رفتار شناسی اتفاق افتاده. این عنوان مدرنه، ظرفیت انتقال مفهوم قوی داره، خیلی هم خلاصه است. یه آسیب شناسی بکنم، این آسیب شناسی فرضیه است، شاید مثلا اینجا اینجوری هم نباشه، اما به نظر من میاد، به نظر من میاد این عناوینی که یه مقدار کهنگی درشون هست، یه مقدار اون ظرفیت علمی و مدرن بودن رو ندارند، از بقایای فرهنگنامه است. فرهنگنامه ما عناوینش نو مدرن نیست، قناعت دارید؟ عناوینش عناوین خیلی معمولی و کل فرهنگنامه رو شما مرور کنید عناوین مدرن درش نمیبینید، در حالی که ما داریم برای امروز و شاید 40 سال دیگه فرهنگنامه بنویسیم باز یه عناوین بروزتری لازمه. قناعت دارید؟ شاید اینهایی که من معمولا میبینم در عنوان گذاری رو خود منم اثر داشته، یعنی من گاهی عناوینی ساختم میبینم جنس این عنوانی که ساختم عنوان فرهنگنامه ایه، چون ما با اونا معنوسیم دیگه، در حاشیه کار رفقامون هستیم. شاید میگم این باشه، باید اینو تغییرش بدیم. اینها این عناوین فرهنگنامه خیلی خوردن، نمیتونه اون سلسله ساختاری مفاهیم رو خوب پوشش بده. خب این یه مطلب از اصل عنوان که به نظر جان بله هست بشه دیگه میشه. نه خب گفتیم اون اشکالش چیه، واکنش، واکنش یک عمل بعد از عمله، گفتیم در مقابل رسالت ها. این اون چه اتفاق افتاده رفتارشناسیه، رفتارشناسیه رفتارها رو گزارش میکنه، اهم از کنش یا واکنش، درست شد؟ پیشنهاد اینه رفتارشناسی تعامل با پیامبران، خیلی عنوانه به نظر من با ظرفیت و زیبایی برای اون محتوای نسبتا غنی که ایشون فراهم آورده. بله روشن معنی چیه؟ افرادی که درگیر میشن با پیامبر همه شؤون پیامبر رو زیر سوال میبرن و در برابر اون زیر سوال بردن همه شؤون رفتاری از خودشون نشون میدن. به همه چیز پیامبر کار دارن، پیامبر زیر ذره بینه همه چیزش. اینی که میگم در مقابل واقعا پیامبره که بخش عمده از این رسالت های ابلاغیه، اون چه که از جانب خدای تعالی میاره.
انشالله فرمایش هاشون رو بفرمایند، بعدا ما فرصت بیشتری خواهیم داشت که از نظر عیزان استفاده کنیم.
صدیه شروع کردیم
ساختاری. بله عناوین اصلی رو عناوین ذیل بحثم گاهی با اون عنوان اصلی هماهنگ نیست، اونا رو موردی ذکر کردم که میبینید به شکل کامنت، من از اونا میگذرم میرم سراغ ساختار کلی. در این 5 دقیقه‌ای که اگر فرصت داشته باشم ساختار کلی رو ببینید در مونیتور، من سطح 1 عناوین ایشون اینن، نگاه کنید. فصل اول عنوان که چیز شد، واکنش چی؟ مردم در برابر رسالت‌های انبیا، یا به تعبیر پیشنهادی ما رفتارشناسی تعامل با پیامبران، درست شد؟ فصل اول موافقان، فصل دوم مخالفان. دقت کنید عنوان اصلی چی بود؟ واکنش بود که ما تبدیلش کردیم به رفتار، درسته؟ اینجا یه مضاف میخواد، رفتار موافقان، رفتار مخالفان، یا واکنش موافقان، واکنش مخالفان. درست دارید؟ این عناوین به خودی خود وفادار به اون عنوان کلی نیست، فاصله داره. میریم سطح بعدی عناوین، سطح دو. بحث اصلی ایشون واکنش یا رفتاره. دقت کنید، مقدمه مفصلی ایشون به شبهه پرداختن. این به خاطر این بوده که در پروژه ایشون قید شده با تأکید بر شبهه پژوهی. درسته؟ اگر واکنش رو میگن حتما باید واکنش رو به عنوان یه مفهوم عمومی توضیح بدن چیه. شبهات بخشی از عواملی هن که واکنش ها رو شکل میدن، یا خودشون یه نوع واکنش هن، بخشی از اونن، نه همه اون. ایشون فصل یعنی بخش مشبعی رو به شبه برداخته، در حالی که باید کنش یا واکنش یا رفتار رو خوب تبیین کنه، تبیین علمی و آکادمیک برای ما بکنه. در زیر فصل ها نگاه کنید، فصل اول موافقان، زمینه ها و واکنش ها. فصل دوم مخالفان، هیچ توضیحی نداره. اعتراض دارید؟ فقط در ذیلش پرداخته به چهره ها و انگیزه ها. درست شد؟ اگر اینا با هم هماهنگ بود، مثلا در موافقان زمینه ها و عوامل، در اینجا هم همینجور مخالفان زمینه ها و عوامل، ما میدونستیم با چی طرفیم، چه مبحث منسجمی رو به ما گزارش میکنه. درسته؟ اگر زمینه های پیدایش و رشد ایمانه، باید زمینه های رشد و مخالفت هم گزارش میشد، خیلی هماهنگ‌تر بود، ما تحلیل روشن‌تری داشتیم از این که کسی که مخالف میشه و شعب مخالفت رو داره از چه زمینه هایی و با چه اهدافی. بعضی اهداف غایی هم میتونن زمینه باشن، اهدافی دارن که اونها رفتارشون رو شکل میدن. لذا من میگم اینها یه نوع هماهنگی معنایی و موسیقایی باید با هم دیگه داشته باشن، فصل اول و فصل دوم. درست شد؟ نکته بعدی، حالا این یه کمی ویرایشیه در این حال چون اثر دار، گفتار در جایی به کار میره که مباحث به هم مرتبط نیستن، گفتار پراکندن. اینجا گفتار لطفی نداره. فصل اول یا زیر بخشش مثلا میشه بخش اول، یا اصلا هیچی نباشه، یکم فلان، دوم فلان، سوم فلان. درست شد؟ در بحث مخالفان، حالا سطح بندی بعدی که سطح سه هست، اینات بفرمایید چون وقت کمه، من میپردازم به این قسمت مخالفان چهره ها. ببینید گفتار یکم، چهره های مخالفان زیر مجموعه، دسته نخست، دسته دوم، دسته سوم، دسته چهارم. خب این داره دسته بندی میکنه، باید اونجا میبود دسته بندی مخالفان. یا پیشنهاد مدرن بنده اینه، تعلق گروهی مخالفان، هر مخالفی به یک گروه تعلق داره، در یک گروه دسته بندی میشه. تعلق گروهی مخالفان، بعد بگه گروه مستکبران، گروه پذیرندگان استضعاف، شیاطین فلان و بقیه، چون داره گروه بندی میکنه اینها رو. و بعد میخواد بگه این مخالف مال کدوم گروهه. اینجوری چهره ها رو، ضمناً چهره ها رو وقتی ما میخواییم بگیم، انگار ما شخصیت رو میخواییم بگیم، یا شخصیت ها رو. ببینید شخصیت وقتی میخواییم بگیم به خصائص یک کسی میاد، وقتی چهره ها امروز یعنی افراد برجسته. درسته؟ این یه اختشاش مفهومی هم داره، این عناوین ساختار ما رو یک کمی دوچاره، یعنی مخاطب رو دوچاره اختلال میکنه در فهم و ارتباط با معانی. در بخش انگیزه های مخالفانم، من اونجا یه ملاحظه ای خدمت ایشون داشتم، این که انگیزه و انگیزش یک بحث، یه واژه خاصگاهش روانشناسیه. انگیزه تحلیل کردنش خیلی سخته، البته در معرفت عمومی، نه در معرفت علمی آکادمی. در معرفت عمومی انگیزه و هدف و اینها همه در یک معنی به کار برده میشن، اما در محیط مدرسه و آکادمیک اینها به جای هم استفاده نمیشن. چه شما بگی انگیزه محرکه چه چیه، ما مفاهیمی داریم که جای اینو میگیره. مثلا عوامل، عوامل اهمن از اینکه یه هدف بوده، یه کسی تحریکش کرده، خودش برای خودش یه چیزی ایجاد شده، همه اینا رو برگردوندن به انگیزه یه کمی خلاف بحثای علمی. و ضمن اینکه انگیزه شناسی واقعا سخته، انگیزه رو کشف کردن، چون انگیزه یه امر کاملا درونیه که البته ایشون به نوعی تفنن داشته، انگیزه نما انگیزه های واقعی. حتی اگر کسی انگیزه های واقعی که به نظر من ادراکش خیلی سخته، البته ایشون میتونه پاسخ بده که این انگیزه ها رو قرآن گزارش کرده، قرآن هم از حق واقعیت. اما اگر فراتر از این بخواد انگیزه شناسی کنه، واقعا کار فوق‌العاده دشواریه. در گفتار سوم هم پرداختن به شیوه های مخالفان. دقت کنید جنس بحث شیوه های مخالفان، ذیل بحث منافقان کافران. این شیوه نیست که دارن منافقان رو، دو گروه رو دارن انگار عنوان قرار دادن، درست؟ این یک ملاحظه که اگر بحث از شیوه هست باید بشه شیوه های مثلا نفاق، شیوه های کفر، درست شد؟ ضمناً دستبندی ما در اون بالا 6 تا بود، 6 گروه شدن تعلق گروهی مخالفان. از بین اون 6 گروه 2 گروه فقط مخصوص به ذکر میشن در شیوه. ببینید این از ساختاری با هم یک کمی محل تأمله. این برای این بود که ابراز ارادتی شده باشه خدمت برادر عزیزم جناب آقای یزدی و صلی الله علیه محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از مادر استاد عزیزمون جناب آقای بهمنی. اگر عزیزان صلاح بدونن ابتدا از مادر عزیزان استفاده کنیم و در پایان فرصت بدیم که انشالله حاج آقای یزدی هم پاسخشون رو بفرمایند. عزیزانی که در مدرسه‌شون هستیم، حالا چه در مورد فرمایشات نظری پرداز محترم یا در مورد فرمایشات حاج آقای بهمنی، یه وقت ملاحظه هست در مدرسه‌شون هستیم. حاج آقای اسلامی در خدمت حاج آقای مقدم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی سپاسگزارم از جناب آقای یزدی. از آقای بهمنی به خوبی توصیف فرمودن حق دل همه دوستان رو، و خب خدا آقای بهمنی هم در همین جایگاه هن انصافا شخصیت ارزشمندی هستن، از افتخارات مجموعه پژوهشکده فرهنگ و معارف و قرآن هستن، البته از افتخارات پژوهشگاه. سپاسگزارم از حضور همه برادران عزیز. انشاءالله ما نشست‌های علمیمون هرچه بهتر، قوی‌تر و عالمانه‌تر و روزآمدتر انشاءالله در جلسات آتی انشاءالله برگزار بشه. در خصوص این پیشنهاداتی که جناب آقای بهمنی فرمودن، خب به دلیل این جرفندیشی و نگاه ساختارمندی که جای بهمنی به بحث‌های علمی دارن، به نظر من باید در پیشنهادات جناب بهمنی تأمل جدی انشاءالله از سوی برادر بزرگوارمون جای یزدی صورت بگیره. و یک نکته‌ای که اینجا مطرح شد، فرمایشات جای یزدی این بود که بعد از آن که پیغمبر گرامی اسلام یا انبیاء الهی رسالتشون را ابلاغ کردن، تازه بعد از این کتاب بحثش شروع میشه. کتاب بعد از شروع رسالت که تمام شد ابلاغ شد، حالا مردم چه واکنشی داشتن؟ کلمه تعامل چون امر دو سویه ای وجود دارد، من نمیدونم آقای بهمن آجای یزدی بعد از این که ابلاغ کردند با نوع عمل انبیا رو گزارش کردند یا فقط تنها واکنش مردم رو در برابر رسالت انبیا بررسی کردند. اگر هر دو باشه، دو سویه باشه کار، واژه تعامل اینجا مناسب هست به کار بردنش، ولی اگر یک سویه باشه. بعدم این مسئله که حالا جنابای حسابی به وجود آوردن، این اصطلاح رو ایجاد کردن، حالا الزاماً باید واکنش در برابر کنش باشد، درسته، ولی اون کنش از چه نوعی؟ حالا اگر فعل نفس باشد، عوامل مسائل ثبوتی باشه، اینها نمیتونه در برابر این واکنش در برابر اونها مثلا تلقی بشود. این چیزیست که نیاز به بررسی هم داره. من یک نکته تقریبا، حالا حاج آقا رفتار شناسی کردن، یک کار رفتاری من اینجا خدمت عرض بکنم، چون این جلسات از طریق فضای مجازی منتشر میشه، یعنی فرمایشات آقای یزدی، فرمایشات حاج آقای بهمنی به طور خاص این دو منتشر میشه در فضای مجازی، لذا بعض از کلمات رو باید خیلی مراقبت کرد که در این جلسه به کار برده نشه. مخصوصا حاج آقای یزدی فرمودن از این که میوه میمنی فرمودن، تشکر میکنم در پایان صحبتاشون. این کلمات شوخ. حالا این دوستانی که هستن باید بهشون بگیم که یه مراقبت بکنن اینجور کلمات بکنشن. السلام علیکم.
احسنت.
خدمت آقایون هستیم. آقای که بهم آقای که از همین طرف بریم تخمت هستم. آقای دانشمند عزیز،
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تایید صحبتایی که آقای بهمنی، صحبتای مثبتی که راجع به آقای یزدی گفتن، منم تایید میکنم. من متن مقاله رو که نخوندم، ولی راجع به چکیده نظر خودم رو میگم. من یه کتاب از دکتر شریعتی خوندم، یه کتابم از این ساد به قول معروف دکتر علی شریعتی و علی صفایی حائری معروف به این ساد. تو اون دوتا کتابم جوری پرداخته شده به همین مسئله طبقات اجتماعی رو وقتی مطرح میکنه، دکتر میگه دشمنان بشریت در طول تاریخ سه دسته هستن: زور و زر و تزویر. در برابرش سه تا اصطلاح تیغ و طلا و تسبیح میاره و سه تا شخص یا سه تا چهره هم نشون میده: فرعون که مظهر زور هست، قارون که مظهر ثروت هست، و بلعم باورا که مظهر تزویر هست. شما کتاب دکتر رو وقتی که مثلا همین نکته رو که بنده عرض کردم مد نظر داشته باشید، به کل محتوای کتاب دکتر پی میبرید. علی صفایی حائری، آقای شیخ علی صفایی حائری یا همون این ساد، توی یکی از کتاباش درس‌های از انقلاب طبقات اجتماعی رو تقسیم میکنه به هماهنگان با نظام، ناهماهنگان با نظام و منافقان و مذبذبان. هماهنگان تقسیم میکنه به مؤمن، متقی، محسن، همینجور میره جلو، مخبتین. ناهماهنگان در ارتباط با قدرت، ثروت و لذت که تقسیم میشه به طاغوت و ملق و مترفین. شما وقتی این به اصطلاح شناسنامه رو میخونید از کتاب ایشون، به کل محتوای اون کتاب پی میبرید. من فکر میکنم این چکیده واکنش مردم در برابر رسالت های انبیا که من خوندم، به اون محتوا اصلا پی نبردم، یعنی چیزی به من نداد که بتونم کل اون تحقیق رو به دست بیارم، مگر اینکه خود تحقیق رو برم بخونم. و سلام علیکم.
نمیدونم آجا خدمت آجا بفرمایید.
که رفتار، چون همه این مطالب و محتوا رفتار.